در تهران این صدای رادیو فرداست. جمهوری اسلامی میگوید سفیر جدید به سوئد اعزام نمی‌کند. اوکراین میگوید پس از رسیدن به مرزهای شناخته شده بین‌المللی مذاکره خواهد کرد. و توییتر به طور موقت دسترسی کاربران به پست‌ها را محدود کرد. صبحتون بخیر شنوندگان عزیز، رویا کریمی مشت هستم با مهمترین خبرهای این ساعت رادیو فردا. خبرگزاری دولتی ایرنا به نقل از یک منبع آگاه در وزارت امور خارجه اعلام کرد جمهوری اسلامی فعلا برنامه‌ای برای اعزام سفیر جدید به سوئد ندارد. بنابراین گزارش به رغم انجام مراحل اداری اعزام سفیر جدید جمهوری اسلامی به سوئد به دلیل آنچه اهانت به قرآن کریم خوانده شده، ایران فعلا برنامه‌ای برای اعزام سفیر جدید نخواهد داشت. روز چهارشنبه سلوان مومیکا، 37 ساله، پناهنده عراقی که از چند سال پیش در سوئد اقامت دارد، یک جلد قرآن را در نخستین روز از تعطیلات عید قربان مقابل مسجد مرکزی شهر استکهلم پاره کرد و با آتش کشید. برخی از کشورهای مسلمان از جمله عراق و عربستان سعودی نیز روز پنجشنبه سوزاندن قرآن در سوئد را محکوم کرده و هشدار دادند که این دست اقدامات موجب برافروختن احساسات مسلمانان در سراسر جهان می شود. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین روز شنبه اعلام کرد اوکراین تنها پس از رسیدن نیروهای مسلح این کشور به مرزهای شناخته شده بین‌المللی سال 1991 آماده پیوستن به یک سازوکار حل و فصل دیپلماتیک خواهد بود. زلنسکی همچنین هشدار داد که تهدید جدی در نیروگاه هسته‌ای زاپوروژیا که توسط روسیه اشغال شده است وجود دارد و افزود که روسیه از نظر فنی آماده است یک انفجار محدود در این تأسیسات ایجاد کند. رئیس جمهوری اوکراین خواستار توجه بین‌المللی بیشتر به این نیروگاه به عنوان بزرگترین تأسیسات هسته‌ای غیر نظامی اروپا و همچنین تحریم شرکت هسته‌ای دولتی روسیه روس اتم شد. روسیه تاکنون هر گونه ادعای حمله یا خرابکاری در نیروگاه زاپوروژیا را رد کرده و هر دو طرف جنگ دیگری را به گلوله باران اطراف این تأسیسات متهم کردند. ایلان ماسک مدیر عامل توییتر از اعمال محدودیت‌های جدید برای کاربران این شبکه اجتماعی خبر داد. ایلان ماسک روز شنبه در حساب توییتر خود نوشت حساب‌های تایید شده می‌توانند تا محدوده روزی 6000 پست بخوانند. حساب‌های تایید نشده که تیک آبی ندارند مجاز به خواندن تا روزی 600 پست هستند و تعداد پست‌هایی که حساب‌های تایید نشده تازه تأسیس مجاز به خواندن در یک روز هستند تنها 300 پست خواهد بود. ایلان ماسک ذکر کرده که اعمال این محدودیت ها موقت است و برای رسیدگی به استخراج داده و دستکاری های سیستمی صورت میپذیرد. دوره کوتاه مدیریت ماسک بر توییتر با سیاست های جدید و جنجالی همراه بوده که باعث واکنش شدید برخی کاربران و روزنامه‌نگاران و رسانه ها و حتی دولت ها شده است. نشست سالانه شورای ملی مقاومت ایران بازوی سیاسی مجاهدین خلق با سخنرانی مایک پنس، معاون رئیس جمهور سابق آمریکا، لیز تراس، نخست وزیر پیشین بریتانیا و استفان هارپر، نخست وزیر سابق کانادا روز شنبه در پاریس برگزار شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این چهره‌های سیاسی آمریکا، بریتانیا و کانادا در سخنان خود ضمن حمایت از این گروه مخالف جمهوری اسلامی، مماشات غرب با رژیم حاکم بر ایران را محکوم کردند و مایک پنس در سخنان خود اعتراضات سراسری پس از کشته شدن مهسا ژینا امینی را آغاز انقلاب برای آزادی در ایران توصیف کرد. شورای مقاومت ملی ایران همزمان تجمعی نیز با حضور هواداران خود و شخصیت‌های فرانسوی در میدان ووبان پاریس برگزار کرد. پلیس فرانسه پیش از این گردهمایی شورای ملی مقاومت ایران را به دلیل بیم حمله به آن لغو کرده بود، اما با رأی دادگاهی در پاریس این گردهمایی برگزار شد. خبرگزاری رسمی سوریه سانا به نقل از یک مقام نظامی این کشور از حمله هوایی اسرائیل به برخی از مراکز اطراف شهر حمص خبر داد. این مقام نظامی که نامش فاش نشده گفته است این حملات هوایی بامداد روز یکشنبه انجام شد و پدافند هوایی ارتش سوریه با موشک‌های مهاجم مقابله کرد. به گفته این مقام نظامی حملات به چند نقطه حمص تنها خسارت مادی بر جای گذاشته و تلفات جانی نداشته است. در همین حال ارتش اسرائیل میگوید یک موشک شلیک شده از سیستم پدافند هوایی سوریه بامداد یکشنبه در قلمرو هوایی جنوب اسرائیل در آسمان منفجر شده است. در طول بیش از یک دهه جنگ داخلی در سوریه، اسرائیل صدها حمله هوایی به این کشور انجام داده است. این حملات اسرائیل عمدتاً نیروهای مورد حمایت ایران، شبه نظامیان حزب الله لبنان و همچنین مواضع ارتش سوریه را هدف قرار داده است. مهمترین خبرها را از رادیو فردا شنیدید.